گاو هست و میتونه شیر رو مسون بکنه، ولی این باعث نمیشه که ما فکری رو برای سرد کردنش بر نداریم، چرا که بعد از اینکه شیر دوشیده میشه ساعتها سرد کردن و حمل و نقلش نیاز به کار داره.
همونطور که میدونید شیر جزو جدا نشدنی سبد غذایی ما انسان هاست و ارزش غذایی بالایی داره. به جز ارزش غذایی، تولید شیر یکی از مهمترین دلایل فعالیت دامپروران در این حوزه است.
هدف بعدی رو که ما در بحث مراکز جمع‌آوری شیر داریم، فقط به عنوان یک مرکز جمع‌آوری شیر ما به اون نگاه نمی‌کنیم، ما به عنوان یک آموزشکده هم نگاه می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی که مرکز شیری که در جای شروع کار میکنه باید برود چالش های مشکلات ایجاد شده در شیر فرد تحویل دهنده رو شناسایی بکنه، مورد آموزش قرار بده و بیاد مشکلات ایجاد شده رو یا به حداقل برساند یا از چرخه حذف بکند. و اما دلیل دیگه ای که ما متصور هستیم برای راه اندازی مراکز شیر، پالس ها و پیام هایی هست که به اشخاص میدیم. یعنی اگر ما به فردی که شیر خوب تولید میکند و شیر بد تولید میکند با یک نگاه اون رو ببینیم و جایزه یا جرایمی براش متصور نشیم، قطعا مشکلی که خواهد شد این هست که افراد برای بهبود کیفیت شیر خام که البته شهرستان نیشابور با وضعیت ویژه‌ای رو که داره نزدیکیش به آسیای میانه هست میتونه در زمینه صادرات گام‌های بسیار مهمی رو برداره، ما نادیده گرفتیم. اگر بیایم پالس ها رو نفرستیم، نگیم که شیر شما جریمه میگیرد یا جایزه بهش تعلق میگیره. اینها اهدافی هست که برای مرکز جمع‌آوری شیر ما در نظر گرفتیم. البته اهداف دیگه هم ما براش متصور هستیم که اینها در اصل اهم اهداف احداث مرکز جمع‌آوری شیر در شهرستان هست.
در خط تولید شیر پاستوریزه، نظافت کامل و ضد عفونی تجهیزاتی که از مراحل مهم و اساسی در عملیات تولیده. شرایط نامناسب بهداشتی میتونه عواقب بسیار خطرناکی رو به دنبال داشته باشه، چون شیر یک ماده غذایی کامله و باکتری ها میتونن به سرعت در اون افزایش پیدا بکنن. در برنامه از مزرعه تا سفره درباره تولید شیر و فرآورده های اون صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، موضوع ما در برنامه از مزرعه تا سفره مشخص شد که درباره شیر و فرآورده های لبنی هست. قطعاً شما در طول زندگی و در طول روز از این ماده مفید حالا به طرق مختلف با شکل‌های مختلف استفاده می‌کنید. اما بعد نیست توضیح بشنویم از زبان خانم دکتر پیراوی که فرآورده‌های لبنی و شیر چقدر می‌تونن موجب سلامت ما بشن و چقدر اهمیت داره زنجیره تولید اونها و ایمنی و کیفیتشون.
بله، به نکات بسیار مهمی اشاره فرمودی.
خواهش می‌کنم.
همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، شیر و فرآورده های لبنی از مهمترین و ضروری ترین مواد غذایی برای انسان به شمار میاد، به طوری که برای نوزاد شیر کامل ترین و طبیعی ترین غذا در طبیعت هستش. از میزان کل شیر تولیدی در دنیا 90% اون مربوط به شیر گاو هست، حدود 6% مربوط به شیر گاومیش، 2% مربوط به شیر گوسفند و 1.5% شیر بز و مابقیش رو هم شیر شتره که در سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته. شیر به طور کلی غنی از پروتئین هاست، ویتامین هاست که در گروه ریز مغذی ها قرار می گیرن و املاح مثل کلسیوم هستش که برای بدن بسیار اهمیت داره. با توجه به این غنی بودن این فراورده و رطوبتی که در اون وجود داره، خب محیط بسیار مناسبی هم از سوی دیگر برای رشد میکروارگانیسم ها هستش. بنابراین اون رعایت شرایط و الزامات استانداردها در مورد شیر و فراورده های لبنی و تهیه اونها مطابق با روش های مناسب تولید بسیار ضرورت داره تا ما از فساد و تخریب اونها، همچنین ایجاد مسمومیت و بیماری برای انسان جلوگیری بکنیم. این یک مقدمه کوتاهی بود از منظر در واقع اهمیت. اما در زنجیره تولید شیر و فرآورده های لبنی از حیث استانداردسازی، باید خدمتتون عرض بکنم که در سازمان ملی استاندارد ایران 280 حدود 280 استاندارد ملی در حوزه ویژگی ها، روش های آزمون و آینه کارها تدوین شده از این تعداد 47 استاندارد ملی مشمول مقررات اجرای اجباری هستند. به طور کلی بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، لبنیات به استثناء سنتی مشمول مقررات اجرای اجباری هستش و سعی ما بر این بوده در تدوین این استانداردها یا استانداردسازی اینها که کل زنجیره تولید شیر رو در بر بگیریم، یعنی باز هم اون نگاه از مزرعه تا سفره بر این هم حاکم باشه که بتوانیم بر این اساس اجرای مناسبی رو از منظر ارزیابی انطباق داشته باشیم. ما در بحث مزرعه که خب برمیگرده برای تولید شیر به دام و دامداری ها، در قدم اول استانداردهای خوراک دام رو داریم، یعنی از پیش تولید اگر بخوایم نگاه به این مجموعه بکنیم که خب غذای دام های ما هستن. ما در این زمینه 38 استاندارد ملی مشمول مقررات اجرای اجباری داریم، یعنی اومدیم خوراک داممون رو هم اجباری کردیم که از نظر ایمنی و کیفیت غذای دام ما غذای مناسبی باشه. و نمونه
خوراک دام هم در کیفیتش خیلی موثر،
بسیار موثر، بسیار موثر، هم اینکه از نظر ماده خشک، از نظر مخاطراتی که میتواند شیر رو در واقع تهدید کنه و برای سلامتی انسان خب ضرر محسوب میشه، بله از این منظر بسیار مهم هستش. فرضاً من حالا به نمونه های اشاره میکنم، مثل کنجاله ها، کنجاله تخم پنبه، کنجاله سویا، کنجاله کلزا، برای همه اینها استانداردهای ملی هست. توی این استانداردهای ملی خب به ویژگی های کیفی اونها پرداخته شده، شاخص هایی مثل رطوبت، چربی، پروتئین و فیبر که میدونیم اگر یک تغذیه خوب در واقع دام داشته باشه قطع به یقین غذای خوبی هم ایجاد خواهد شد،
بله،
که حالا هم از منظر ایمنی و هم از منظر در واقع کیفیت هستش. ویژگی های ایمنی رو اونجا ارزیابی میکنیم، بازم افلاتوکسین ها، مثل افلاتوکسین بیوان که اگر رعایت نشه در شیر ما افلاتوکسین اموان خواهیم داشت،
بله،
گفتم اینها به شدت سمیان، ایجاد سرطان های و هر شکل اندام های داخلی مثل کبد و کلیه رو موجب میشن. فلزات سنگین رو ارزیابی میکنیم، سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک و باقی مانده آفت. در حوزه میکروبی هم بحث کولیفورم ها رو داریم، ایکولای رو داریم، کپک رو داریم و توتال کانت اینها برای ما اهمیت داره که در بخش میکروبی اونها ارزیابی میشه. توی همین زمینه بعد از استانداردهای خوراک دام، یعنی استپ اول، گام اول، استانداردهای آینه کار مطرح هستن که در واقع استفاده از داروهای دامی به چه شکلی باید صورت بگیره بر خود داروی دام، چون این باقی مانده داروهای دامی وارد گوشت، وارد شیر میشه، آنچه که از دام ما به عنوان حالا محصول استفاده میکنیم در غذامون و حتما باید این آینه کارها به دقت مراعات بشه. آینه کارهای مرتبط با بحث های شیردوشی داریم، نحوه شیردوشی، سالن های شیردوشی، مکان شیردوشی، نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش به چه صورت این عملیات انجام بشه، انتقال اون به مراکز جمع‌آوری شیر، شستشوی تجهیزات شیردوشی که خب این هم از مباحث خیلی مهم هست، استانداردهای آینه کار مربوط به حمل و نقل شیر تا کارخانه، شستشوی تجهیزات حمل و نقل شیر رو داریم که میگم اینها برای ما جایگاه بسیار ویژه‌ای داره که این مقدمات، این پیش نیازها حتما باید رعایت بشه. مهمترین نکاتی که توی این آینه کارها هست اگر من بخوام به شکل خلاصه خدمتتون عرض کنم، برمیگرده به نحوه تهیه شیر خام بهداشتی که شامل ضد عفونی کردن هستش در سالن شیردوشی ها، نحوه نصب تجهیزات شیردوشی هست، شرایط بهداشتی افراد شیردوش، شرایط دام قبل و در زمان شیردوشی هست و نوع ماده ضد عفونی کننده. همچنین بحث روش صحیح شیردوشی هست که ما میدونیم خب روش های شیردوشی ما یا به صورت دستیه یا به صورت در واقع مکانیکی هستش، شرایط و نحوه انجام اون در این آینه کارها مورد در واقع تبیین قرار گرفته، توضیح داده شده، مراحل شیردوشی، ساعت شیردوشی، منظم بودن وعده های شیردوشی، شستشو و ضد عفونی کردن تجهیزات شیردوشی،
بله،
نحوه ورود دام به سالن شیردوشی، شستشو و ضد عفونی کردن پستان دام قبل و پس از دوشش، رو خیلی از این آلودگی ها همراه پستان دام وارد میشه و شیر رو آلوده میکنه، نحوه اتصال تجهیزات شیردوشی به پستان دام. و بحث تأسیسات شیردوشی رو داریم که چگونه در واقع طراحی میشه، نحوه در واقع استفاده، بله، اونها، جنس اونها، تنظیمات اونها هست و طراحی ساختی که به طور کلی در نظر میگیریم از نظر فضا، ورودی، خروجی، تهویه سالم، سیستم دفع فاضلاب، استقامت کف، فضاسازی و مباحثی مثل تأسیسات آب و برق و اینها در این آینه کارها قرار گرفته. و در نهایت بحث روش‌های سرد کردن رو داریم، چون این کولچینه، این زنجیره سرده بسیار در مورد شیر اهمیت داره. خب. اگر این زنجیره سرد رعایت نشه، بالاخره یک فلور میکروبی، یه مقدار میکروب همراه شیر هست و میتونه به شدت، چون گفتم،
گسترش پیدا کنه.
یک فراورده مغذی، یک محصول مغذی هست، همونطور که برای ما مغذی، برای میکروارگانیسم‌ها هم مغذی است.
بله.
و اونا یک تکثیر لگاریتمی خواهد. پس بنابراین روش های سرد کردن و انتقال شیر که با چه ظرفی و با چه شرایطی اینها منتقل هم بشن، در این آینه کارها به اونها پرداخته شده که میگم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستن.
خب خان دکتر اجازه بدین که یه بخش کوتاه بشنویم، بعد برمیگردیم دوباره به همین مباحث ادامه میدیم. خواهش میکنم دوستان مخاطبان محترم و فهیم شبکه رادیویی سلامت با دقت گوش کنن، چرا که راجع به شیر و فرآورده های لبنی هست و البته کیفیت و استاندارد و ایمنی این ماده غذایی. بریم یه بخش کوتاه بشنویم، برمیگردیم، باز هم با شما هستیم. این برنامه از مزرعه تا سفره.
سفره‌گر
گوسفندان هزاران ساله که برای تولید شیر توسط انسان‌ها پرورش داده میشن و حتی به عقیده بسیاری از کارشناسان قدمت تولید شیر از گوسفند بیشتر از گاوه. گوشت این حیوانات برای مصرف غذایی فوق‌العاده است. حیواناتی آرام و مفید هستند و همچنین از اونها برای تولید شیر بسیار استفاده میشه.
کافیه یه ورقی تو دفتر خاطرات زندگیش بزنی.
حدود 50 سالمه.
میراث پدر تنها یک گاو بود و بس.
من سال 1970 شروع به کار کردم، فعالیتم از یه دونه دام شروع کردم.
روزها میگذرد، عرق ریختن‌های تابستان، تحمل سرمایه زمستان، اما رضا عباسی رویای بزرگی در سر داشت، رویایی که حالا به واقعیت تبدیل شده.
به لطف خدا در حال حاضر چیزی حدود 2000 راس در حال فعالیت است.
شروع کار روزانه 5 صبح. ساکن روستا و خانه‌ای در دل دامداری، اعتقاد به این نکته که کار موجب سلامتی است، نقاطی که با اتصال آنها میتوان به موفقیتش پی برد.
ما هم پرواندی بره داریم، هم پرواندی گوساله داریم، هم گاو شیری داریم.
وقتی دامداری با علم روز پیش میرود، تولید گوشت هم افزایش مییابد.
سالانه چیز حدودی 500 تن گوشت تولید میکنیم. الان هر 10 کیلو غذا به دام که تغذیه میکنیم بایستی 1 کیلو 200 گوشت بگیریم. ما اومدیم با تولیداتی که داریم خودمون انجام میدیم، یسی تولید گیاه و ذرت و انواع اقسام با خشبیش و سبز میدیم، تونستیم 1 کیلو 450 گرم 250 گرم اضافه برداشت کنیم.
اقدامات اصلاح نژادی هم شده عاملی برای افزایش تولید شیر.
گاو محلی رو گرفتیم، نتیجه گیری کردیم، ضعیف تبدیل کردیم، اومدیم الان بچه‌هاشون شان سمینتال یا آلشتن، اول 2 کیلو شیر میدادن، الان تا 17 کیلو 18 کیلو شیر ازشون برداشت میکنیم.
هر چند دامدار نمونه کشوری شده، اما آرزویی دارد که با فرزندان میگوید.
من که از 1 کیلو سوندم تا 2000 تا، آرزوم اینه که شما 2000 تا برسون تا 20000 تا.
آقای عباسی ثابت کرد فعل خواستن نه با یک جانشستن که با اراده، تلاش و مدیریت صرف میشه.
تولید شیر منبع اصلی کسب درآمد و بقای واحدهای پرورش گوسفند و گاو شیری محسوب میشه. اگه در روند تولید شیر اعضای این نوع گله ها مشکلی پیش بیاد، واحد دامداری با ضرر و زیان زیادی مواجه خواهد شد. به هر اندازه که تولید شیر افزایش داشته باشه، دامدار نیز سودآوری بیشتری از کسب و کار خودش به دست خواهد آورد.
بنده دکتر سید جلال‌الدین هجری هستم و در سال 1374 که از سفر تحصیل برگشته بودم، تصمیم گرفتم بلاخاطر علاقه‌ای که به موجود زنده داشتم، یک دامداری، یعنی گاوداری شیری و پرواری تأسیس کنم. از همون اولم تصمیم گرفتم اینه بر پایه علمی قرار بدم و سعی کردیم در علوم ژنتیک خیلی کار بکنیم برای بالا رفتن سطح ژنتیکی دامای زنده و همچنین در سال 1390 بود فکر کنم باز نمونه کشور شدیم و بالاخره الان با 60 رست گاو که شروع کردیم 900 رست الان موجودیه که 320 رست گاو دوشا، 400 رست مولد و بقیه گاوهای گوسالا، شیرخوار و گاو نر و غیره می باشن. ما الان روزانه حدود 13 تن شیر تولید میکنیم و باید اضافه کنم که دامداری شیری در خلاف آنچه تصور میشه بر پایه کل علوم در اونجا پیاده شده، در جمله بهداشت، تولید مثل، ژنتیک و حتی جایگاه خیلی مهمه و ما دامار دستبندی میکنیم در دستهای مختلف و همه برای خودشون جیره خاص خودشونو دارن و باید از لحاظ استراکچر و آناتومی و بهش اصطلاحاً میگن بادی سکور اینها در حد مطلوب باشن که به رشد خوب و نهایتاً به شیردهی پتانسیالش دارن برسن. و نتیجتاً اگر ما وقتی که انتقال میدیم گاواره از یک دسته به دسته دیگه، اگر گاوی بیماری داشته باشه حتما باید در کلینیک این مداوا بشه و یا حذف بشه و بعدم به باربندها برگرده برای اینکه بتوانیم در کل ازش استفاده کنیم. باید اینم عرض کنم که جهاد کشاورزی واقعا در کل این سالها که از کدام از سال 1374 شروع کردم پشتیبانی بسیار عالی و خوب برای اینکه ما بتوانیم کارها را به طور در استاندارد بین المللی انجام بدیم اینا ما را حمایت کردن.
در گذشته تولید کنندگان صنعت لبنیات همه این فاکتورها را در سطح مزرعه یا سطح گله اندازه گیری می کردن، اما امروزه با پیشرفت فناوری کارخانه های لبنیات حتی قادرن فاکتورهای تعیین کیفیت شیر را برای هر رسگاب و گوسفند جداگانه نیز ارزیابی بکنن. چنین عملی با استفاده از شناسنامه دار کردن و ثبت اطلاعات هر گاو یا گوسفند انجام می گیره.
در ادامه مباحثمون با خانم دکتر زهرا پیراوی، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی، داریم راجع به شیر و فرآورده‌های لبنی و استانداردهای لازم صحبت می‌کنیم. خانم دکتر در بخش اول به این مسئله اشاره کردند که شیر غنی از پروتئین‌ها و املاح و کلسیم و عمده شیری که ما استفاده می‌کنیم یا در محصولات لبنی استفاده میشه شیر گاو هست. یعنی 90% شیرها شیر گاو هستن. در پس تولید شیر و البته خوراک دام که در کیفیت شیر موثره از نظر ماده خشک و مخاطرات خانم دکتر صحبت کردن، راجع به استانداردهای حمل و نقل شیر، کارخانه، نحوه ورود دام به کارخانه، نحوه شیردوشی، دستگاه‌هایی که شیر رو از سینه دام میدوشند و همچنین زنجیره سرد که خیلی خیلی مهمه خانم دکتر صحبت کردن. اما این زنجیره سرد به خاطر اون اهمیتی که داره من خواهش میکنم بیشتر در موردش صحبت کنین. شما فرمودین که شیر یک ماده مغذیه، همونطور که برای ما ماده مغذیه، برای میکروارگانیسم ها هم میتونه یک ماده بسیار مفید باشه و میکروارگانیسم ها با ورود به این شیر که یک ماده مغذیه هست میتونن به طور خیلی سریع و لگاریتمی تکثیر پیدا کنن و باعث آلودگی شیر بشن.
بله، اشاره بسیار به جایی کردید. این کولچین اگر رعایت نشه ضررهای بسیار میزنه، هم به تولید کنندگان از منظر اقتصادی و هم به مصرف کنندگان از منظر سلامتی ایمنی و حتی مصرفش در واقع. و خیلی باید بر مبنای همین آینه کارها و استانداردهایی که در این زمینه هست رعایت اون در واقع شرایطی که تعیین شده واقعا ضرورت داره. ببینید ما تو استاندارد 506 مون اساسا اختصاص داده شده به نگهداری شیر و فراورده های اون در سردخانه ها و اون دمایی که اینها باید داشته باشن. به طور مثال در ارتباط با دمای نگهداری شیر در دامداری و مرکز جمع‌آوری
بله.
نهایتاً دمای 4 درجه سلسیوس رو تعیین کرده و دما و شرایط نگهداری شیر خام در کارخانه هم باید تا 4 درجه سانتیگراد کاهش داده بشه.
بله.
حالا این میتونه توسط اون دستگاه‌های سرمازایی که در کارخونجات وجود داره صورت بگیره.
بشه.
بله، مبدل‌های صفحه‌ای و لوله‌ای هستن که میتونن هم تولید گرما کنن و هم در واقع در راستای برودت و سرما استفاده بشن. دما و شرایط نگهداری شیر پاستوریزه هست، حالا با هر روشی که مورد استفاده از نظر تکنولوژی قرار میدن، باید دماش 5 درجه سلسیوس باشه. وقتی که اون فرایند سالمسازی پاستوریزاسیون رو روی شیر اعمال میکنن، نهایتا باید شیر خنک بشه و دما به 5 درجه سانتیگراد برسه.
ناگهانی یا به تدریج؟
نه، این در واقع بحث سرد کردن در صنعت، چون دمایی که اعمال میشه حدود 70 درجه سانتیگراد هستش، 72
بله.
درجه سانتیگراد هستش، این باید اتفاقا شوک سرمایی رو ناگهانی اعمال
بله.
میکنن که اون بخشی از میکروارگانیسم هایی که میتوانن حالا تاب‌آوری داشتن در اون فرایند حرارتی سالمسازی
بله.
از بین برن بله. و نهایتا میرسونن به 5 درجه سلسیوس که بتونن توی این دما برای بازه زمانی اون شیر پاستوریزه رو نگهداری بکنن
بله.
یا در مورد با ماست، باز هم بعد از تولیدش برای نگهداریش دمای 5 درجه سلسیوس نیاز هستش تا بتونه فرضاً برای 3 هفته قابل نگهداری باشه. یا برای پنیر هم به همین شکل، باید دمایی که در نظر گرفته میشه جهت نگهداریش 5 درجه باشه، به استثنای در واقع پنیرهایی که در آب نمک رسیده میشه و تولید میشن که اونجا گستره درمایی و بازه دمایی از 8 تا 25 درجه سلسیوس هستش. یعنی میگم اینقدر اهمیت داره که ما در مورد بحث رعایت کلچن یا اون زنجیره سرد چندین استاندارد رو به اون اختصاص دادیم و گفتم اگر این موضوع رعایت نشه از ابتدا، به خاطر اون فلور طبیعی که در شیر وجود داره، حالا از محیط، از پستان گاو، تجهیزات در واقع هستن، وارد شیر میشه. شیرم یک محیط مغذی بسیار مطلوبی هست برای رشد این میکروارگانیسم ها و اینها برخیشون هم میتونن میکروارگانیسم های خطرناک بیماریزا یا پاتوژن باشن
بله.
و بعد توی اون سالم سازی ها درسته که ما فرایند های پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون رو انجام میدیم، ولی بالاخره ممکنه که مخصوصا تو پاستوریزه کردن یه مقدار بمونه یا لاشه های اونها بمونه که اونها هم میتواند برای سلامتی بله. مباحثی داشته باشه و باعث افت کیفی محصول نهایی بشه.
خانم دکتر، حالا که بحث پاستوریزاسیون رو مطرح فرمودید، یه توضیح کوتاه میدید راجع به پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون و البته فرادما روی بسته‌بندی ها. اینها ممکنه که برای دوستان ما خیلی جذاب باشه، بحث‌هایی که نمیدونیم. مثلا یه وقتایی میگیم که خب این شیر رو چرا توی یخچال نمیذاریم، میگه سوپرمارکت ها این شیر رو توی یخچال نمیذارن، در صورتی که دقت نمی‌کنن که این شیر استریلیزه شده، نه اینکه پاستوریزه
بله،
بشه.
بله دقیقاً، خیلی از مردم فکر میکنن که وقتی که یک شیر استریلیزه هست یا به صورت در واقع UHT هست، فرایند با دمای بالا دیده فرادنگر
آری از هر میکروبی، چه میکروب های بیماریزا چه میکروب های مفید.
حالا توضیح میدم خدمتون. ما دو روش داریم برای سالمسازی، یا روش پاستوریزاسیون هستش که با این در واقع روش های معمولی که در حال حاضر وجود داره شیر سالمسازی میشه، به طوری که کلیه میکروب های بیماریزای اون از بین میرن. اونایی که ایجاد بیماری میکنن در قالب پاتوژن اونها رو شناسایی کردن، اونها از بین میرن و تعداد میکروب های غیر بیماریزا هم به کمینه میرسه.
بله.
همین دلیلم گفتم هر چقدر اون فلور اولیه شیر، فلور میکروبی اولیه شیر کمتر باشه، خب ما در نهایت بعد از پاستوریزه کردن شیر با کیفیتی خواهیم داشت و باید کمترین تغییرات هم ایجاد بشه. حالا بسته به نوع روش پاستوریزاسیونی که استفاده میکنن، چند تا روش داریم. دو نوع بیشتر استفاده میشه در صنایع ما در کشورمون. یکی پاستوریزاسیون سریع هست که اصطلاحا بهش HTSC میگن که اکرونیم های تمپریچر شورت تایمه، که در این روش گفتم از دمای حدود 72 تا 75 درجه سانتیگراد برای مدت زمان 15 ثانیه استفاده میکنن. روش دیگری رو هم ما برای پاستوریزه کردن داریم که بهش میگیم ESL، شاید روی برچسب و نشانه گذاری ها
بله.
مشاهده کرده باشید که این ESL برگرفته از Extended Shelf Life هستش، یعنی که شیر با ماندگاری بالا،
ماندگاری بالا.
بالاتر که اینجا هم اون فرایند سالمسازی انجام میشه با توجه به تجهیزات و دستگاه‌های بسته‌بندی که استفاده میکنن و عملیات خوب جی ام پی که در فرایند مورد حالا استفاده قرار میگیره، اون زمان ماندگاری شیر پاستوریزه افزایش پیدا میکنه.
انشاءالله در راستای آگاهی رسانی به مردممون ما از انجام هر وظیفه‌ای قصور نمیکنیم و امیدوارم که بتونن از این مباحث استفاده بکنن. در خدمتتون هستیم و آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیزمون داریم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. من هم به اتفاق همکارانم تهیه کننده و سردبیر فاطمه بی‌تقصیر و شیرین پوراسکری صدا بردار خداحافظی میکنم با شما تا سلامی دیگر. خداحافظ.
در ماه میهمانی الهی واسطه ای شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برم امام رضا، بودش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم، توی نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت، ز شوق زیارت چه بیقرارم.
باز هم توبه کنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم.
شهرورم مقال للی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى.
بهار دل،
با سردرد چگونه کنار بیاییم؟ سردرد بعد از غذا خوردن از جمله سردردهای شایع است که در عرض 2 ساعت بعد از خوردن غذا رخ می دهد و همیشگی نیست و معمولاً به نوع اولین غذای خورده شده ربط دارد، مثل چای پررنگ و مواد نوشیدنی کافئین دار و غذاهای سرخ کردنی.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی 3-8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008.